بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا شب جمعة شب زيارتي أبا عبد الله الحسين عليه السلام در کنار حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی انشاءالله که خداوند توفیق توسل به ابا عبدالله علیه السلام با بهرگیری از آیات قرآن به همه ما عنایت کنه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در سوره هجر آیه 9 خداوند تبارک و تعالی به دو تا از ویژگی های قرآن اشاره کرده، می فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند با این دو تا ویژگی که برای قرآن معرفی کرده، قرآن رو در کل کتاب هایی که در عالم هست منحصر به فرد می کنه. می فرماید اولا اینکه قرآن از ناحیه ماست، معمول کتابهایی که ماها اونها رو می خونیم کتابهای بشره. خداوند می فرماید انا نحن نزلنا الذکر، این قرآنی که دست شماست از ناحیه ما نازل شده. شاید یه پیامش این باشه که ای انسانها، به همون اندازه‌ای که لااقل برای کتابهای بشر مثل ریاضی و فیزیک و شیمی و اینا وقت میذاری، لااقل به همون اندازه برای آیات قرآن هم وقت بذار. ویژگی دوم قرآن که قرآن رو منحصر به فرد میکنه اینه که و انا له لحافظون، ما این قرآن رو از هر گونه تحریفی حفظش کردیم، نه چیزی به قرآن اضافه شده نه چیزی از قرآن کم شده. با این دوتا ویژگی فرق قرآن رو با همه کتاب‌ها و فرق قرآن رو با کتب اهل کتاب مثل زبور و تورات و انجیل که در اونها تحریف‌های متعددی شده خداوند بیان می‌کنه. الان مسیحیان نمیتونن معجزه حضرت موسی رو به مردم نشون بدن که حضرت عیسی مرده رو زنده می کرد، مریض رو شفا می داد. الان یهود نمی تونه ید بیضاء حضرت موسی رو نشون بده. الان اونها عصای حضرت موسی رو ندارن که به عالم نشون بدن، ولی من و شما قرآن رو معجزه پیامبر خودمون توی دستمونه، ما اینو میتونیم به عالم نشون بدیم، بگیم مردم این معجزه پیامبر ماست. این معجزه فرقهایی با معجزه های دیگه داره، این معجزه حرفهای قشنگی داره در قرآن. اگر قرآن معجزه است، یکی از علتاش به خاطر اینه که هر چه که ما پیشرفت بکنیم گوشه ای از حقایق قرآن برای ما آشکار میشه. هر چه علم پیشرفت بکنه، هر چه زمان جلو بره، تازه ما میفهمیم که قرآن چی هست. شاید برای خیلی از ماها جای تعجب بود حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام و السلام یه عالم دعا دارن، از آیه 35 تا 41 یه عالم برای خودشون و بچه‌هاشون دعا دارن، میگن وجنبنی و بنیه ان نعبد الاسلام، خدایا ما رو از بت پرستی دور کن، خدایا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، بچه های منو محبوب قرار بده، محبوب مردم قرار بده، ورزقهم من الثمرات، روزی بهشون بده، خدایا رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی، من و بچه‌هام و ذریه‌ام رو اقامه کننده نماز قرار بده. ولی دقت کردید اولین دعای حضرت ابراهیم چیه که ماها بهش دقت نداریم؟ شاید هم اصلا براش تا حالا کمتر دعا کردیم یا دعا نکردیم. اولین دعای حضرت ابراهیم اینه: رب اجعل هذا البلد آمنا، خدایا من و بچه های من رو تو این شهر و تو این کشور مورد امنیت قرار بده. ما خیلی راحت به برکت خون شهدا، به برکت حاج قاسم سلیمانی ها، به برکت سرهای بریده مثل سرهای بریده محسن حججی ها تو امنیت کامل داریم زندگی میکنیم. حقیقتاً برای خودم جای تعجب بود چرا اولین دعای حضرت ابراهیم دعا برای امنیته. این روزهایی که توی غزه میبینیم مردم امنیت ندارن، میخوابه ولی نمیدونه که صبح زنده بلند میشه یا نه. یه بنده خدایی میگفت خب دو تا برادر بچه هاشونو میفرستن به خونه همدیگه، میگه بچه های تو بعضی هاشونو بگو بیان خونه من، بعضی بچه های من بیان خونه تو. گفتم برای چی؟ گفت برای این که اگه یه خونه خراب شد از هر خونواده ای یکی دو نفر باقی بمونن. ماها تا حالا شده اینجور امنیت نداشته باشیم؟ چرا دعای حضرت ابراهیم امنیته؟ به خاطر این که اگه امنیت نباشه از معنویت و عبادت هم خبری نیست، اگه امنیت نباشه پیشرفت علمی هم خبری نیست، اگه امنیت نباشه پیشرفت اقتصادی هم خبری نیست. همه چیز در سایه امنیته. ما کی اینو میفهمیم؟ وقتی ببینیم یه جای امنیت نداره، اون موقع از ته دلمون تو دعای دستامون دعا میکنیم رب اجعل هذا البلد آمنا، خدایا امنیت رو از ما نگیر. دقت کردید چقدر در آیات قرآن برای دشمن شناسی بحث شده؟ 1500 آیه قرآن از 6236 آیه قرآن، 1500 آیه قرآن به بحث دشمن شناسی اختصاص داره. شیطان رو بیان میکنه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. خیلی منافقین رو 300 آیه رو برای منافقین اختصاص میده که ما دشمنا رو بشناسیم. مشرکین رو نام میبره، کفار رو نام میبره، اهل کتاب رو نام میبره. ولی این روزا یکی از آیات قرآن باز برای ما آشکار شد. میدونید کدوم آیه؟ باز برای ما جای سوال بود که خدایا در بین این همه دشمنایی که تو نام میبری در آیات قرآن، بدترین دشمن مؤمنین کدوم دشمنن؟ خداوند در سوره مائده آیه 82 میفرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. یعنی در بین همه این آیات که من برای دشمن شناسی گفتم، میدونی بدترین دشمن امام زمان کیه؟ میدونی بدترین دشمن مؤمنین کیه؟ خطاب به پیامبرش میفرماید قطعا تو بدترین دشمن رو یهود مییابی. یعنی بدتر از یهود شما پیدا نمی کنید. در تفاسیر اهل مفسرین بزرگوار دیدم براشون اشتباه محاسباتی شده بود، گفته بودن که این لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنو به خاطر اون جریان و شأن نزولی که سوره داره و خیلی از یهود نرفتن زیر بار پیامبر و عهدنامه ها رو شکستن، ولی نجاشی و اون افراد اومدن ایمان آوردن. این آیه اختصاص به زمان پیامبر داره، مال الان ما نیست. الان خیلی مسیحی‌ها که خیال میکردن مثلا آمریکا اینا مسیحیان، میگفتن اینا از یهودن بدترن، در حالی که آیه قرآن میگه حواست باشه این اختصاص به زمان پیامبر نداره. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، در تمامی زمانها یهودن. شما بدتر از یهود پیدا نمی کنی، دلسنگ تر از یهود پیدا نمی کنی، قسی القلب تر از یهود پیدا نمی کنی، ذلیل تر از یهود پیدا نمی کنی. به تعبیر آیات قرآن، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، اینا همیشه خار بودن، خار و ذلیل بودن، اینا عقاید باطلی داشتن، انبیا رو کشتن، گوساله پرست بودن، یه عقایدی دارن که در آیات قرآن مفصل به ویژگی های یهود پرداخته. امروزه ما سنگدلی یهود رو داریم میبینیم، برخوردی که دارن میکنن با بعضی از بچه های کوچیک، برخوردی که دارن میکنن با بعضی از زن و بچه، با پیر مرد و پیر زن، با این همه آدم های آواره که هیچ حیوانی اینقدر قسی القلب نیست، ولی آیات قرآن میگه ببین من گفتم لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. بعضیا میگن آقا آمریکا که بدتره، دقت کردی؟ بعضیا خیال میکنن آمریکایی‌ها اینا مسیحی‌های صهیونیست پرستن، مسیحی‌هایی هستن که یهود رو دوست دارن یا صهیونیست رو دوست دارن، در حالی که الان برای ما روشن شده و امروز شما در تاریخ می‌بینید در تاریخ آمریکا بی سابقه ترین دولتی که تشکیل داده و مملو و از یهودیان همین دولت فعلیه، یعنی خود رئیس جمهور آمریکا بایدن یهودیه، مهمترین وزارت خونه هاشون هم دست یهودیاست. اینا مسیحی نیستن، اینا یهودی هایی هستن که به تعبیر آیات قرآن لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. خب سؤال، خدایا چرا اشد الناس عداوتا یهودن؟ چرا قسی القلب تر از اینها پیدا نمیشه؟ خداوند در آیات قرآن مفصل به ویژگی های اینها پرداخته، مفصل. اگه ما بخوایم ویژگی های یهود رو در قرآن بگیم یه عالمه باید جلسات متعدد بذاریم، ولی من دو سه تا از ویژگی های اینها رو میگم. با آیات قرآن ببینید چقدر واضح خداوند اینها رو مشخص کرده و اینها رو معرفی کرده. چرا بدترین دشمنا یهودن؟ خدا بعضی از اونها رو اشاره کرده. یک ویژگی اولشون اینه که اینا خودمحور و بسیار بسیار انسانهای مغرورین، خودشون رو جن برتر میدونن، خودشون رو برترین آدمای روی زمین میدونن. این خودمحوری رو خداوند در سوره مائده آیه 18 بیان میکنه، میفرماید وقالت اليهود نحن وقالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، بچه های خدا ماییم، دوستان خدا ماییم، باقی چیزی نیستن. طبق عقاید خودشون معامله ای که با غیر یهود میکنن معامله حیواناته، یعنی نه برای عرضشون، نه برای ناموسشون، نه برای مالشون، نه برای خونشون، نه برای جانشون هیچ ارزشی قائل نیستن. میگن نحن ابناء الله و احباؤه. در سوره بقره آیه 111 باز به همین ویژگی مغرور بودن و خودمحور بودن اینها اشاره میکنه و میفرماید و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، اصلا غیر از ما کسی دیگه وارد بهش نمیشه، بهش مال ماست، هرگز وارد بهش نمیشه مگر کسی که یهودی باشه یا در درجه بعد نصرانی باشه و مسیحی باشه. این خودخواهی اونها باعث شده که چون خودشون رو ژن برتر میدونن به هیچ وجه اجازه نمیدن از غیر یهود کسی بیاد و یهودی بشه. ما در دین خودمون اجازه میدیم، میگیم آقا اگر مسیحی توبه کنه بیاد مسلمون بشه اشکالی نداره، اگه مشرک کافر توبه کنه این همه مشرکا این همه یهودیا رو پیامبر گرامی اسلام با اون اخلاق زیباشون اومدن اینها رو مسلمون کردن، بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. این عقیده ما تو دین ماست، ولی یهود میگه نه ما ژن برتریم،
اصلا از غیر یهود نمیتونه کسی وارد یهود بشه. مسیحی نمیتونه یهودی بشه، مسلمان نمیتونه یهودی بشه، به خاطر اینکه به خاطر همین اینا در اقلیتن، به خاطر همین اینها برای تک تک افرادشون ارزش یک نسل قائلن. حالا ببین کسی که اینجوری برای خودش خودمحوره و برای تک تک افرادش ارزش قائله، ببین وقتی مقاومت 5000 موشک رو سرش خالی میکنه، ببین چی کار کرده با این یهود، ذلیلشون کرده، این یهود رو شکست خوردهشون کرده، هر کاری بعد از اینم میخوان بکنن. نمیدونم تو عقایدشونه، تو احکامشونه، برای آزاد کردن اسیرشون، برای یک اسیرشون حاضرن هزاران نفر رو آزاد بکنن تا یک اسیرشون آزاد بشه. شما این کاری که مقاومت کرده و انصافاً آبروی صهیونیست رو برده، آبروی اسرائیل رو برده، اسرائیلی که در 6 روز 4 تا کشور عربی رو زمینگیر کرد، شکستشون داد، بسیاری از زمینهای اونها رو گرفت، امروز از دست مقاومت هم بر نمیاد. همین الان هم میبینی از اون تونل هایی که اینا ساختن سر در میارن، با موشکاشون، با آرپیجیاشون، با همه چیز جلوی تانک اونها وایستادن. اینا تا دیروز با سنگ میجنگیدن، آبرو نذاشته برای اسرائیل. الان 200 خورده ای آمار علنی ایناست که میگن آقا اینقدر اسیر از اینا گرفتیم. خیلی هم ساده و راحت مقاومت با زرنگی تمام میگه جریان اسرا رو گذاشتیم برای بعد از این، بعد از این که جنگ تمام شد بخوایم اسیرا رو معامله بکنیم. الان اسیرا معامله نمیشن، هنوز مونده تا اون زرنگی مقاومت مشخص بشه که مقاومت چه کرده. اینقدر اینا مینالیدن برای سرویس اطلاعاتیشون که ما دقیق ترین سرویس اطلاعاتی رو در عالم داریم، یه جایی یه مورچه ای تکون بخوره ما میفهمیم. خب اینا که 1 سال و خورده‌ای بود داشتن نیروی مقاومت برای این عملیاتشون داره برنامه ریزی میکنه، چجور اینا رو نفهمیدید؟ یعنی حمله ای که نیروی مقاومت کرد، اون سرویس اطلاعاتیش رو باد هوا کرد، اسیرها رو گرفت، انصافاً پیروز کرد. اینها میدونی با این خودمحوری اینا چه میکنه؟ این که با ژن برتر خودش رو میدونه، میدونی اینها چه میکنه؟ دومین ویژگیه که خداوند اینها رو بیان میکنه که ماها بفهمیم، ماها درک بکنیم. یه وقت بعضیا گول نخورن با یهودیای مثل بایدن دموکراتش یا اون یکی جمهوری خواهش میشه بری ارتباط برقرار بکنی. دومین ویژگی که خدا برای اینها بیان میکنه ویژگی پیمان شکنی اینهاست. در آیات متعدد قرآن خداوند میفرماید اینها اهل پیمان نیستن، اینا پای عهد و پیمانشون نمیمونن. برو ببین یهود بنی نذیر چجوری عهد و پیمانشون رو شکستن، برو ببین زمان پیامبر یهود بنی قریظه چیکار کردن، یهود بنی قینقاع چیکار کردن. اینا پیمان شکنن. خدا در آیات دیگه به پیمان شکنی اینها اشاره میکنه و بیان میکنه خداوند در آیات قرآن که فبما نقضهم میثاقهم، در سوره مائده آیه 13 میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، چون اینها نقض کردن میثاق خودشون رو، ما هم پشت سر هم خدا میگه من اینا رو لعن میکنم، خدا میگه من بر اینها لعن میفرستم. من بعضی وقتا خدا میدونه بعضی از آیات قرآن رو که میخوندم بدنم میلرزید، خدایا یعنی چی روز قیامت اینقدر عذاب سنگینی داره برای بعضیا که کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیر حال یذوق العذاب. بعضی از انسانها هستن که وقتی پوست بدنشون کنده میشه خداوند سریعا پوست دیگری رو جایگزین میکنه برای اینکه اینها عذاب رو بچشن. این آیات از اون آیات تکون دهنده قرآنه این آیات از اون آیاتیه که از لحاظ علمی هم ثابت شده است. خب خدایا چرا وقتی پوست بدن انسانی بعضیا کنده میشه که قطعا و یقینا مصداق بارزش در امروز ما میفهمیم که همین یهودیا و همین سنگ دلاین که این موشک هایی که تا 30 متر اینها توی زمین عمق نفوذ پیدا میکنه اینها رو اصلا تو مناطق مسکونی اصلا امتحان هم نمیکنن، اینا توی بیابان اینها رو امتحان میکنن، چه جوری با ناجوان دیه تمام اینها رو سر زن و بچه و سر اردوگاه و سر بیمارستان و سر اینها خالی میکنه. این آیات قرآن رو من الان دارم میفهمم اینا رو خدا برای کی نازل کرده. خدا میگه روز قیامت پوستشون که کنده بشه من سریعا پوست دیگری رو جایگزین میکنم که عذاب رو بچشن. خب خدا یا پوستش که کنده بشه از شدت عذاب بذار استخوانش بسوزه، گوشتش بسوزه، دو مرتبه تو پوست دیگری و جایگزین کن، دو مرتبه یحیی و یمیت زندش کن دوباره بسوزون. میگه نه، پوستش که کنده بشه من سریعا یه پوست دیگه ای رو جایگزین میکنم برای اینکه عذاب رو بچشه. از لحاظ علمی ثابت شده است بدن انسان 4 لایه پوست داره. لایه دوم پوست که قطع میشه، کنده میشه، تمام عصبها قطع میشه، یعنی دیگه سوختن گوشت و استخوان سوزش نداره. خدا برای این آدمای سنگ دل میگه بله روز قیامت من پوستش که کنده بشه یه پوست دیگری رو جایگزین میکنم برای اینکه بفهمه ظلم و جنایتی که تو این دنیا کرد یعنی چی، برای اینکه عذاب رو در قیامت بچشه. آیات قرآن ما الان داریم میفهمیم، و الا برای گناهکارا که اونایی که یه مقدار ممکنه توی زندگیشون اشتباهی داشته باشن خداوند میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. گناهکارا شب جمعه ای اگه خدا توفیقت داده نتونستی بری کربلا، اومدی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی که منظار عبدالعظیم به ری که منظار الحسین به کربلا، اگه خدا این توفیق رو بهت داده نکنه ناامید بشی، بیا بگو من آمده ام گدای این در گردم، محتاج عطا و لطف داور گردم، بیا در این خونه رو بزن. برای من گناهکار میگه لا تقنطوا، به من گناهکار میگه گناهاتو میبخشم، به من گناهکار میگه غفورم رحیمم، ولی برای اون کسی که سنگ دلی میکنه و اینجوری ناجوان مردانه اون آیات تکون دهنده رو میاره. این پیمان شکنی اونها از همون زمانی شروع شد که قبل از این که پیامبر بیاد، این آیات رو بگم و دیگه انشالله کم کم دلاتون رو آماده کنم این چند خطی هم بریم روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بخونیم، خیلی برام جالبه. این پیمان شکنی یهودی که امروز بعضیا عقده ارتباط با اینها رو دارن و راحت میگن با عالم میشه گفتگو کرد، با کی میخوای گفتگو کنی؟ فهمیدی؟ این همونیه که حاج قاسم تو تکه تکه کرد، معذرت خواهیم نکرد بهش افتخارم کرد، این همونیه که الان داره از بدترین و قسی القدرترین آدمای روی زمین داره دفاع میکنه. با کی میخوای ارتباط برقرار کنی؟ مگه اینا با پیامبر ارتباط برقرار کردن؟ قبل از این که پیامبر بیان با مژده‌ای که پیامبران قبل دادن، حضرت موسی داده، حضرت عیسی داده، همین یهودیا یقین داشتن پیامبری با این نام میاد توی مدینه حکومت میکنه و این پیامبر آخرین پیامبر خداست، خونه و زندگی خودشون رو رها کردن اومدن. قبل از اومدن پیامبرا، قبل از اینکه پیامبر به حکومت برسن، اومدن در آیات قرآن میگه اینها اومدن میخواستن مدینه رو پیدا کنن، پیدا نکردن، اومدن اطراف مدینه رو پیدا کردن، فهمیدن همین جاست، نزدیک همون جاییه که آخرین پیامبر میاد و حکومت تشکیل میده. اومدن داستانش مفصله، الان نمیخوام به اون داستانش بپردازم، ولی اومدن همونجا وایستادن که پیامبر بیاد. عجب منتظرایی بودن ها، عجب منتظرایی بودن، منتظر پیامبر بودن، نه اینکه فقط عینه بگه ها. بلند شد خونه و زندگیشو ول کرد، گفت میرم جایی که مثل اینکه الان کسی بفهمه امام زمان قرار بیان تو مسجد کوفه حکومت تشکیل بدن، الان تمام کسب و کارشو ول کنه بره مسجد کوفه اونجا زندگی کنه تا امام زمان بیان. اینا این کارو کردن، اومدن اونجا منتظر اومدن پیامبر بودن. وقتی پیامبر اومدن، آیات قرآن در سوره بقره آیه 146 میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همین یهود همون جور که بچه های خودشونو میشناخت، میدونست این حسن، اون حسین، این فاطمه است، این زهراست، این زینبه، همین جوری پیامبر رو میشناختن، میدونستن به اسم این محمد صلی الله علیه و آله. آخرین پیامبر خداست و همون پیامبری است که حضرت موسی مژده اومدنش رو داده. میدونستن اینو، میشناختنش، ولی دیدن عجب این پیامبرم که باز دم از عدالت میزنه. عجب اینا دنیا پرستن. اینا من فرصت نداره بگم، این یهودیا اینقدر از مرگ میترسن که در آیات قرآن میگه دوست دارن که لو یعمر الف سنه، دوست داره 1000 سال عمر بکنه. خیال نکنی به این راحتی. در بین تمام انسان‌های روی زمین هیچ کی مثل اینا دنیا دوست نیست، دوست داره 1000 سال عمر بکنه. دیدن پیامبر اومد، اینم دم از عدالت میزنه، اینم به اینها دنیا نمیده، مقام نمیده. هرچه گفتن ما از کجا اومدیم اینجا که زیر چتر شما باشیم، یه وزارتی وکالتی. دیدن نه، این پیامبر دم از عدالت میزنه. در سوره بقره آیه 89 میگه گرچه پیامبر رو میشناختن، ولی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. وقتی پیامبر اومد که میشناختنش، بهش کافر شدن. اینا همون یهود عهد شکن و پیمان شکنن. یه وقت کسی دلشو صابون نزنه که ما میریم با اینا ارتباط برقرار میکنیم، بس جنگ دیگه، چقدر میخوایم به جنگیم. حرفایی که امروزه ظاهر شیرینه، میگه آقا بیا دست بردارید. من مشهد کلاس داشتم چند وقت قبل، وقتی این مقاومت زد و آبروی اسرائیل رو برد، رفتن در یه مغازه، دیدم اون مغازه دار عزیز داره میگه که آقا بیای دست بردارید، چرا همدیگر رو میکشید؟ این با بچه های اونا رو میکشن، اونا بچه های اونا رو میکشن. گفتم عزیز من 75 سال کجا بودی؟ چرا این 75 سالی که شما برید ببینید قبل از حمله غزه، برید ببینید وضعیت غزه، قبل از این حمله مقاومت برید ببینید وضعیت غزه چه جور بوده؟ تو راحتی و آسایش داشتن زندگی میکردن؟ 75 سال دارن با دلهره و استراب دارن زندگی میکنن. الان دایه های مهربون تر از مادر شدن، میگن آقا خیلی ممنون، میگن آقا بیاد همه چیز رو کنار بذاریم. خب شما همه چیز رو کنار بذاری، اونا کنار میذارن؟ آیه قرآن بخونم خدمتتون. اصلا شما بگو بر فرض محال که مقاومت هم دست از جنگ برداره، او بر میداره؟ در آیات قرآن میگه نه. یه وقت این فکر غلط دنیا پرست تو ذهن بعضیان نیاد که آقا بیاید همه حرف بزنیم، همه چی با حرف زدن حل میشه. خدا تو آیات قرآن میگه لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اینا دست از جنگ بر نمیدارن ها، اینا اونقدر با شما می جنگن تا شما رو از دینتون برگردونن. در آیات دیگه میگه ودو لو تکفرون کما کفرو، تا موقعی که شما مثل خودشون کافر نشید دست از سر شما بر نمی دارن. به خاطر همینه که در آیات قرآن به ما هم میگه قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید تا هیچ فتنه ای روی زمین نباشه. چقدر امام سجاد علیه السلام به زیبایی در دعای مرزداران به این بحث اشاره می کنن. می دونی تا کی باید بجنگیم؟ جنگ می دونی تا کی عبادت داره؟ حتی لا یعبد فی بقاع الارض غیرک، تا اون موقعی که هیچ کسی در روی زمین بر غیر خداوند تبارک و تعالی عبادت نکنه، تا اون موقعی که همه موحد بشن، تا اون موقعی که مهدی فاطمه بیاد دهکده جهانی رو به دست بگیره و سلطنت بر تمام عالم رو به دست بگیره که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، تا اون موقع باید بجنگی. حتی لا یعفر جبهتون منهم دونک، امام سجاد میفرمایند تا موقعی باید بجنگی که جبهه پیشانی احدی از عالم مردم عالم بر غیر خداوند تبارک و تعالی سجده نکنه. میدونی تا کی باید بجنگی؟ به تعبیر امام سجاد حتی یکشفوهم، خدای این دعاهای امام سجاد رو امشب شب جمعه مستجاب کن، حتی یکشفوهم الی منقطع الطلاب ارضن قتلن او اسرن. میگه اون موقعی تا موقعی باید بجنگی که این صهیونیست ها رو به دورترین نقطه زمین برسونی، در دورترین نقطه زمین محاصره شون بکنی، یا بکشیشون یا اسیرشون بکنی، یا اینکه حتی او یقروا بانک انت الله الذی لا اله الا انت، یا بمیرن یا اسیر بشن یا اقرار بکنن که فقط و فقط باید خدا عبادت بشه. یقروا بانک انت الله الذی لا اله الا انت، اقرار بکنن که غیر از خداوند معبودی نیست. اونها هم دست بر نمی دارن از جنگ و شما بدونید تمام 124 هزار پیغمبر اومدن تا اینکه توحید گسترش پیدا بکنه. در سایه گسترش توحید که جریان زجر 124 هزار پیغمبر اتفاق میفته، در سایش همون گسترش توحیده که اون بلاها سر ابا عبدالله الحسین میاد و الا ابا عبدالله باید جان خودش رو حفظ بکنه. ولی وقتی بدونید باید توحید گسترش پیدا کنه، اگر حسین به شهادت نرسه از نماز خبری نیست، از حجاب خبری نیست، حاضر خودش به شهادت برسه، حاضر علی اصغرش با بدترین وجه به شهادت برسه، حاضر علی اکبرش اربن اربا بشه، حاضر ابوالفضل العباس دستاش قطع بشه و حاضر بی بی زینب کبرا به اسارت بره. برای چی؟ برای اینکه توحید گسترش پیدا بکنه. شب جمعه من یکی دو خط روزه بخونم. این شب و روزها دل ما از دو چیز پره، یک بغضی که نهفته است و دوست داریم سر یهود خالی بکنیم، و از طرفی اشکهایی که توی پشت پلکای چشم ما جمع شده دوست داریم دور هم جمع بشیم. در روایات داره بعضی ها دعا میکنن، خدا به ملائکه خودش میگه صبر بکنید تا شب جمعه برسه و من دعای اون رو مستجاب بکنم. امشب شب جمعه و شب استجابت دعاست. امشب ملکی تا صبح هی اقرار میکنه کسی حاجت نداره، مریض نداره، قرض نداره، دعا نداره، حاجت نداره. میاد برای مظلوم های غزه امشب دعا بکنیم، میاد برای فرج امام زمان زیر سایه روزه ابا عبدالله دعا بکنیم. یه چند خط میخوام روزه سرهای بریده رو بخونم. برای این انقلاب خودمونم تو این 300 هزار شهیدی که خودمونم دادیم، به والله قسم سرهای زیادی بریده شده تا ما این امنیت رو پیدا کردیم و الحمدلله راحت سخنرانی میکنم، راحت جلسه میگیریم، راحت روزه میگیریم، راحت دعای کمیل میخونیم. سرهای محسن حججی ها بریده شده تا ما تونستیم این آسایش رو پیدا بکنیم. من فکر نمی کردم خیلی در انقلابمون سرهای بریده داشته باشیم. یکی دو نفر رو می شناختم. یه عزیزی برام نقل کرد
میگفت من تو معراج شهدای سوریه خودم رفته بودم اونجا، خدا لعنت کنه داعش رو. میگفت من خودم رفتم اونجا تو معراج شهدا، تعداد سرهای بریده بیشتر از بدنهایی بود که تو معراج شهدا بود. خیلی برای این انقلاب زحمت کشیدن، خیلی برای این اسلام زحمت کشیدن. میدونی اینایی که سرها رو اینجوری در راه خدا میدن، از ابی عبدالله درس گرفتن، ببرمتون کربلا دیگه، دلاتون آماده است. بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان همه را بخشیدن، همه اینهایی که سرهای بریده شون الان ما داریم روزشو میخونیم، از حسین فاطمه درس گرفتن. توی کربلا هم سرهای بریده زیاد بود، سرهای شهدای کربلا رو بریدند. ولی بذار یه جمله عرض کنم، همه شهدا سرشون بریده شده، ولی معمول شهدا و اکثرشون بعد از شهادتشون سرهاشون بریده شده. ولی در بین شهدای کربلا دو نفر هستند که تعبیر ذبح براشون به کار برده شده. ذبح رو عرب وقتی به کار میبره کسی زنده باشه، همین که زنده است سر از تنش جدا کنی. بگم اون دو نفر کیان؟ یکیش خود ابی عبدالله علیه السلامه. دلاتون رفت کربلا؟ دلاتون رفت روی تل زینبیه؟ دلاتون رفت رو موقعی که زینب اومد روی تل زینبیه ببینه و شمر و جالسون علا صدره؟ دلاتون رفت اون موقعی که زینب اونجا وایستاده میگه او میبرید و من میبریدم؟ اجازه میدی من یه خط دیگه هم روزه بخونم، بگم کی بوده توی کربلا که هنوز زنده بوده سر از تنش جدا کردن؟ قربان شش ماه ابی عبدالله برم. امروز وقتی ما رو کودکان رو میبینیم دلمون به یاد مظلوم ترین کودک عالم میفته، اون موقعی که ابی عبدالله شش ماه خودش رو بغلش گرفت فرمود یا قوم الم ترحمونی فر ارحموا هذا الرضيع اما ترونه كيف يتلذى اتجا. مردم اگه به من رحم نمی کنید به علی اصغرم رحم کنید، نمی بینی چجوری داره تلذی می زنه؟ عجب دشمن سنگ دلی. اینا همیشه بودن به والله قسم. یه دفعه بگم چه اتفاقی افتاد؟ آبش دادن نه به خدا قسم، سیرابش کردن نه به والله قسم. یه دفعه ابی عبدالله ببینه فذوب همین الاذن الالاذن، گوش را گوش علی اصغر. ابی عبدالله ایران شد چه کنم با این علی اصغر؟ این تیر سه شعبه رو بکشم بیرون سر از تنش جدا میشه، بمونه علی اصغرم خفه میشه. یا الله یا الله یا الله. میگن حسین فاطمه دست با زیر گلوی بریده علی اصغر، دستش پر خون شد به آسمان بلند کرد خدایا از ما بپذیر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج امام زمانمون تأجیل بفرما، رهبر عزیزمون یاری بفرما، امام شهدا گذشتگانمون غریق رحمتت بفرما، به لطف و کرمت مظلومان عالم رو با امدادهای غیبی خودت کمک بگردان. دعاهایی که می‌فرمایند به مرحله اجابت برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.